آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض و ادب و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در جمعه 16 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 8 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان همراه، حلول ماه ربیع الاول را حضور همین شما عزیزان تبریک عرض می کنیم. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي
عظیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزنه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی رو هم داریم. پایان بخش برنامه های امشب ما تکرار برنامه ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امکانی از سرگیری حرکتی اتوبوس‌های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان در ماه اکتبر 800 هزار دوز واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. با اسناد ثبت جهانی 4 اثر از سوی سازمان یونسکو تحویل ایران شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری ازبکستان وعده داد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. شوکت مرزایف در دیدار با مردم ولایت سرخاندریا در جنوب ازبکستان و در مرز تاجیکستان در چارچوب برنامه آمادگی به انتخابات رئیس جمهوری 24 اکتبر امسال کشورش اعلام کرد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس های مسافربری میان این منطقه و تاجیکستان توسط وادی فرغانه اثر گرفته می شود. در حال حاضر با وجود کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، حرکت اتوبوس های مسافربری میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکند از سوی تاجیکستان با تاشکند، سمرقند و ترمیز از سوی ازبکستان قطع است. هرچند ازبکستان همه مسیرهای زمینی خود و کشورهای همسایه را بازگشایی کرده، این موضوع با تاجیکستان هنوز حل خود را نیافته است. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت 800 هزار دوز واکسن کرونا از اروپا و چین در ماه اکتبر امسال خبر داد. به نزدیکی به این کشور از طریق برنامه کواکس 500 هزار دوز واکسن چینی کروناواک و 302 هزار دوز واکسن استرازنیکا وارد خواهد شد. گفته می شود که تا به حال از طریق یاری های بشردوستانه و برنامه جهانی تأمین واکسن کرونا یا همان کواکس 4,861,540 داز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. حدود 40% از شهروندان تاجیکستان علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال به حدود 40% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شد. مقامات این وزارت گفتند که تا این مدت 2,307,140 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند که حدود 40% از جمعیت بالای 18 سال این کشور را تشکیل میکند. با افزایش تعداد مرکزهای تزریق واکسن کرونا در شهر دوشنبه حدود 96% از کل ساکنان بالای 18 سال پایتخت تاجیکستان است واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدیدی ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تا کنون 17,084 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. 124 نفر نیز بر اساس آمار رسمی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. حدود 500 بی‌خانمان در ولایت سوغ در شمال تاجیکستان شناسایی شدند. این آمار در اولین مطالعه درباره اقامت افراد بی‌خانمان در منطقه شمال تاجیکستان اعلام شده است. این مطالعه را سازمان غیردولتی دیارو گروه از فعالان حقوق بشر انجام دادند. محققان در این طرز زندگی 100 بی‌خانمان را در شهرها و ناحیه‌های خوجند، اسفراغ، گلستان، بوستان، باباجان غفوروف و جبار رسولوف بررسی کردند. نظرسنجی انجام شده نشان داده است که به گفته بحرینیسا عبدالرحمن و رئیس سازمان غیر دولتی دیار در گردی همایی با موضوع حقوق بشر در شهر خوجند تعداد افراد بی‌خانمان هر سال در این منطقه افزایش می‌یافت. این افراد به دلیل اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی بی‌خانمان شدند. رئیس سازمان غیر دولتی دیار اظهار کرد که بیشترین افراد شناسایی شده مدارک هویتی ندارند و بنابراین نمی‌توانند درمان شوند. وی گفت آنها بر اثر بیماری‌های مزمن و عفونی مانند آشفی، ایدز، هپاتیت و بیماری‌های دیگری جگر و انواع مریضی‌های مختلف جان خود را از دست می‌دهند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه گفتگوهای تهران و ریاض در مسیر درست قرار دارد اعلام کرد که ایران و عربستان سعودی در بعضی مواردها به توافق‌های دست پیدا کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه المیادین در خصوص گفتگوهای تهران و ریاض تاکید کرد گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در مسیر درست حرکت میکند و ما با گفتگوهای بیشتر نیاز داریم. امیر عبداللهیان افزود ما و عربستان سعودی به توافقهای در بعضی زمینه‌ها دست پیدا کردیم و ما از این گفتگوها استقبال میکنیم. وزیر امور خارجه ایران افزود گفتگوهای ما با عربستان سعودی به نفع منطقه است. این یک گفتگوی سازنده میان دو کشور است. ایران و عربستان سعودی دو کشور مهم هستند و نقشی پر اهمیت در تثبیت امنیت منطقه دارند. امیر عبداللهیان افزود ایران بر این باور است که معادله گفتگو و استقبال از دیگران می تواند آینده درخشانی را برای منطقه به دنبال داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به گفتگوهای هسته‌ای نیز اشاره و تاکید کرد ما زمانی خود را با مذاکرات تلف نخواهیم کرد و اگر آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای جدی باشد ما می توانیم بر روی این مسئله حساب کنیم. امیر عبدالله همچنین گفت هدف اساسی دولت ایران یک طرح اقتصادی فراگیر چند جانبه است. در آینده نزدیک شاهد نتیجه های ابتکارات ایران در زمینه برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهید بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا وارد لبنان شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در لبنان با رئیس جمهور، رئیس پارلمان، نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مناسبت های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. همچنین ابری عبداللهیان روز جمعه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران آمادگی ایران را برای رساندن کمک های امدادی به مردم بلوچستان پاکستان در پی وقوع زمین لرزه شدید در این ایالت اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام مراتب حزن و اندوه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقوع زلزله در ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از شهروندان پاکستانی کشور دوست و همسایه ایران شد اظهار کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن بیان همدردی دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران با مقامات و مردم پاکستان آمادگی ایران را برای رساندن کمک های امدادی به مردم این کشور اعلام کرد. بر اثر وقوع زلزله شدید در بخش های از ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 20 تن جان باخته و 300 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در دیدار سفیر ایران در یونسکو با قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دست ایران سندهای ثبت جهانی 4 اثر ایران تحویل داده شد. احمدی پاکنچی سفیر ایران در یونسکو لوحه‌های ثبت جهانی راه آهن سراسر ایران و منظر فرهنگی هورمان که در فهرست میراث جهانی ملموس ثبت شدند و همچنین الواح ثبت جهانی هنر نگارگری و زیارت تادعوس مقدس را که از جمله پرونده های چند ملیتی میراث فرهنگی ایران به حساب می آیند و به صورت مشترک با کشورهای همسایه تدوین و در فهرست میراث جهانی ناملموس ثبت شدند را برای ثبت و نگهداری در اسناد میراث فرهنگی به علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران تحویل داد. ایتالیا، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هندوستان، مکزیک، انگلستان، ایران و روسیه ده کشور برتر دنیا در تعداد آثار ثبت شده جهانی هستند. ایران با 26 اثر غیر منقول ثبت شده جهانی در آسیا رتبه سوم و در دنیا رتبه نهم را به خود اختصاص داده است و در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی با ثبت 16 اثر در دنیا در رتبه هفتم جهانی قرار گرفته است. غرفه ملی جمهوری اسلامی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با نمایش بیشترین آثار مربوط به نظامی گنجوی مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و دیگر کشورها قرار گرفت. غرفه ایران با 300 عنوان کتاب و بیشترین آثار در خصوص نظامی گنجوی شاعر بلند آوازی ایرانی در نمایشگاه کتاب باکو مورد توجه نویسندگان و فرهیختگان جمهوری آذربایجان و همچنین دیگر کشورها قرار گرفت. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان پرویز قیاسی از باکو.
استقبال علاقمندان به ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی از غرفه کشورمان در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو. نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو مهمترین رویداد فرهنگی جمهوری آذربایجان است که سالانه با حضور کشورهای مختلف برگزار می شود.
من çok şadım ki men bugün buraya gelmişim. Çok sağ ol canım sefir.
من بسیار خوشحالم از حضور در این غرفه و نمایشگاه کتاب و تشکر می کنم از سفیر محترم که ما را پذیرا شدند. ما در انجمن نویسندگان شعبه ویژه ایران را تأسیس کرده ایم و مفتخریم که کتاب‌ها به زبان آذربایجان چاپ می‌شود.
حضور چشمگیر نویسندگان، دانشگاهیان و محققان و حتی گروه‌های مختلف مردمی جلوه خاصی به غرفه ایران داده است.
ایران من دیدم که کتاب نشرنده دنیاده برنجیلر سراسنده است.
مرحوم پدرم مترجم کتب ایرانی بود و ما را با ادبیات و فرهنگ ایران آشنا کرد. با احترام زیادی برای فرهنگ ایران قائل هستیم. ایران در انتشار کتاب‌ها از نخستین‌های دنیاست و کتاب‌های نفیس و پرمحتوایی چاپ می‌کند.
کتاب‌ها بیرون ایران هم ممکن نیست.
در مدارس جمهوری آذربایجان گلستان سعدی تدریس شده است. جدا کردن این دو ملت آسان نیست. شاید کسانی شیطنت‌هایی بکنند بین این دو ملت، اما نمی‌توانند اینها را از هم جدا کنند.
بسیاری از علاقمندان به کتاب و عرصه فرهنگ با شوق و رغبت خاصی در این غرفه حاضر شده و علاوه بر مطالعه کتب ایرانی از تازه‌های انتشارات هم مطلع می‌شوند. هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو با حضور 12 کشور و 164 ناشر داخلی و خارجی به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 185 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 122,197 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه افزود از روز پنجشنبه تا جمعه یعنی 8 اکتبر 2021 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9897 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1424 نفر از آنها بستری شدند و مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 5,601,565 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه تاکید کرده است تا کنون 5,683,980 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تا کنون بیش از 237 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 4,851,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه گفت خبر ممنوعیت ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه کاملاً دروغ و شیطنت آمیز است. سجاد سلطانزاده سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه افزود فقط روزی پنجشنبه 14 دستگاه کامیون ایرانی وارد ترکیه شده و رفت آمد دو طرفه کامیون‌های باری به طور عادی میان دو کشور در جریان می‌باشد. سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه گفت طبق استعلام از مدیر کل گمرکات شرق ترکیه رفت آمد دو طرفه کامیون‌ها به طور عادی همچنان ادامه دارد. مراسم رونمایی از کتاب جدید شاعران فارسی‌گوی معاصر چهار کشور جهان به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار شد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو.
این کتاب هایی که روی دست ها قرار دارند شعر فارسی شاعران چهار کشور جهان است که در یک سال اخیر سروده شده اند. سلامی به صبح خراسان با همان لهجه بخارایی، از کنار روزها با چشمهای شرقی، نغمه‌های تاجیکی، راه و بی جهت نیستم خراسانی از جمله عناوین کتبی است که امروز در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو رونمایی شد.
از تاجیکستان، از افغانستان، از هندوستان و از ایران عزیز این شعرا اومدن شعر سرودن، خواستن گامی بردارن در راه صلح و دوستی و بشریت رو متوجه کنن که راه انسانیت از معارف و عرفان و شناخت خداوند و این فلسفه شیرین میگذرد، نه از راه کینه و عداوت.
اغلب این آثار متعلق به شاعران جوان فارسی گوی کشورهای حوزه زبان فارسی جهان است.
9 تا شاعر فارسی زبان ما از هندوستان چاپ کردیم، 2 تاش از خانم ها بودن، علاوه بر اون یه مجموعه دیگه هم چاپ کردیم از شعر کودک هندوستان که برای بار اول بود که شاعران می اومدن شعر کودک میگفتن، و 10 تا کتاب قبلا هم 2 تا 12 تا فقط شاعر فارسی زبان هند رو در این دوره معاصر ما چاپ کردیم. این در زمانی است که شعر فارسی در هندوستان دیگه در دوره سخت فترت خودش بود. ما اینو تلاش کردیم با وجود شاعران جوان زنده کنیم و الحمدلله اتفاق افتاد.
ایران و هند خانه یاران یک دل است، ای مایه غرور وطن چگونه.
هند از گذشته های دور محل چاپ کتب فارسی بسیاری بود و حالا می شود دوباره آثار شیرین فارسی را از این دومین کشور پر جمعیت جهان به جهانیان رساند. در بخشی از این مراسم از خدمات فرهنگی و ادبی آقای علیرضا قزوه شاعر انقلابی کشورمان در پایان مأموریتش در هند قدردانی شد. در 2 سال گذشته 32 کتاب شاعران فارسی گوی از 4 کشور ایران، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان منتشر شده. روند چاپ این کتاب‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو باید مسئولیت اصلی بازسازی افغانستان را بر عهده گیرند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه روز جمعه در یک نشست خبری مجازی با نمایندگان انجمن تجارت اروپایی با بیانی که کشورهای عضو پیمان ناتو مسئول اصلی بازسازی افغانستان هستند اعلام کرد که تلاش آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف تحت ریاست واشنگتن در افغانستان برای اینکه مسئولیت پناهندگان افغان بر عهده کشورهای دیگر قرار گیرد نادرست است. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال جاری کابل پایتخت افغانستان را به تصرف خود درآورد و دولت اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران سیاسی تسلط گروه طالبان بر کابل را به معنی خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای متحدی واشنگتن و بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. آمریکا و متحدان پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، کشتار ده ها هزار نفر، آوارگی میلیون ها نفر و رشد تولید قاچاق مواد مخدر برای مردم افغانستان هیچ حاصلی نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را برگرفته از سیاست های شکست خورده آمریکا و متحدانش در افغانستان می دانند. و بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر برای هواپیماهای نظامی فرانسوی اختلافات دو جانبه را بیش از پیش افزایش داده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس جلب میکنیم.
Et la fermeture de l'espace aérien algérien.
بحران سیاسی بین پاریس و الجزیره با بسته شدن حریم هوایی الجزایر به روی هواپیماهای نظامی فرانسه تنش‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.
Emmanuel Macron de déclaration de guerre à l'Algérie.
سخنان اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با جوانان خانواده‌های کهنه سربازان جنگ استقلال الجزایر که در روزنامه لوموند انتشار یافت با واکنش بسیار تند مقامات الجزایری روبرو شده است.
Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours.
همیشه یک بحران تاریخی یاد بود بین فرانسه و الجزایر وجود داشته است. مسئله شوکاور انکار یک ملت و تاریخ آن است و این یک اشتباه سیاسی بزرگ برای فرانسه محسوب می شود.
مکرون به جوانان الجزایری فرانسوی گفته بود الجزایر پس از استقلال از فرانسه بر اساس یک وابستگی ذهنی تاریخی شکل گرفته و یک نظام سیاسی امنیتی آن را اداره می کند. دفتر ریاست جمهوری الجزایر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار تأسف شدید از موضع‌گیری‌های مکرون و دخالت در امور داخلی این کشور فوراً سفیر خود را از فرانسه فراخواند.
ما اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها فکر می‌کنیم هنوز در زمان استعمار به سر می‌بریم و می‌توانیم همچنان زبان درازی کنیم. به نظر من سخنان اخیر آقای مکرون درباره الجزایر یک دخالت آشکار در حاکمیت و امور داخلی یک کشور بزرگ است.
امانوئل مکرون که با سخن نسنجیده باعث تیره شدن روابط پاریس الجزیره شده، در تازه‌ترین مصاحبه خود اعلام کرد آرزوی من کاهش تنش‌های موجود است. من احترام زیادی برای ملت الجزایر قائل هستم.
روابط فرانسه و الجزایر در 60 سال گذشته پس از استقلال همواره با تنش‌های همراه بود. رؤسای جمهور فرانسه با مثبت خواندن استعمار این کشور در الجزایر نقش اساسی در افزایش این تنش‌ها داشتند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمون آقای خالزاده.
سامانی میت تیجی نوشته است که
سرانجام غربی ها پس از حضور 20 ساله افغانستان را ترک کردند. دنبال آنها اشرف غنی و دار و دسته‌اش فرار کردند و رهبران سیاسی نیز گریختند. در این مطلب تحت عنوان آخرین میخ بر این تابوت می‌خوانیم. پس از آمدن طالبان دو گروه دیگر نیز از افغانستان رفتند. نخست قشر باسواد علمی، فرهنگی، هنری و جوانان تحصیل کرده و بااستعداد، دیگری سرمایه‌داران و تاجران ملی. در این مطلب عموماً به ترفندهای غربی‌ها و آمریکایی‌ها در حضور و خروج از افغانستان اشاره شده است، ولی از کشور باز جوانان باسوادی که از خانواده‌های دهقان و کارگر از منطقه‌های چاغوری، جلال‌آباد، بلخ، مزار، هرات، بدخشان، فاریاب و غیره بودند و نابواسطه از وضع مشکلی اجتماعی و اقتصادی از فرصت‌های 20 ساله استفاده کرده با رنج بسیار دانش و تجربه اندوختن نیز رفتند. آمریکا، آلمان، کانادا و چند کشور غربی از چندین سال پیش بر سر راه این جوانان دام گذاشتند. ترس و وحشتی که آمدن طالبان ایجاد کرد، فرصت طلایی این کشورها شد. آنها با تبلیغات وسیع جوانان تحصیل کرده افغانستان را به ترک کردن کشور خود تشویق و این قیمتترین ثروت‌های ملی افغانستان را از این سرزمین بیرون کردند. در واقع پس از سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان، ده ها هزار جوانانی با علم و هنر و صاحب معلومات با سبب محدود شدن حقوق آزادی های انسان این کشور را ترک کردند و این روند هنوز هم ادامه دارد. خالی شدن افغانستان از جوانان دانشمند و متخصص از این نیروی اساسی پیشبرنده کشور، بعضی مشکل و بحران اجتماعی و اقتصادی این کشور را باز هم مشکلتر و سنگینتر می کند. آمده است در پایان مطلب سامانه میت تی جی. موضوع افغانستان در اکثر رسانه‌های گروهی تاجیکستان بازتاب داشته است و طوری که جمهوریت هم نوشته است، بعد بختیار درآوردن سرحدات و کابل افغانستان از جانب گروه ممنوع طالبان، کشورهای آسیای مرکزی از گسترش گروه‌های تروریستی و خطر آنها در این کشورها نگرانی می‌کنند. در این مطلب از جمله از صحبت‌های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اقتباس آورده شده است که گفته است گروه‌های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع ناستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستادند. حالا ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی می‌باشیم. حکومت تاجیکستان نیز برای حفاظت شهروندانش در منطقه‌های نزد مرزی در سرحدهای کشور قوه‌های نظامی‌اش را پرزورتر می‌نماید. اما نمایندگان طالبان در کابل هم احتمال همه گونه تهدید با مرزهای تاجیکستان را رد کردند و می‌گویند و یگان گروه اجازه حمله به خاک کشور همسایه را نخواهند داد. با این حال مقامات تاجیکستان هم می‌گویند که از زمان نظارت مرز از جانب طالبان یگان مراتبه تلاش عبور مسلحانه سرحد رخ نداده است، ولی نگرانی از ناآرامی‌های آن سوی مرز وجود دارد، تأکید کرده است نویسنده مقاله جمهوریت. اما سامانی اسسر به جنبه دیگر ماجرا در ارتباط با تحولات اخیر افغانستان و پناهنده شدن مردم این کشور و تاجیکستان پرداخته، از جمله نوشته است چند ماه اخیر که وضعیت در همسایه کشور متشنج است و جنگ داخلی به شدت ادامه دارد، اهالی این کشور از دست گروه طالبان که دولت را گرفتند به کشورهای دیگر پناه برده شدند. معلوم است که شمار زیادی گریزه‌های افغان به نزدیکترین کشور یعنی تاجیکستان فرار می‌کنند. درست است که در این روزهای وزنین برای این مردم باید شهروندان تاجیکستان کمک نمایند، ولی در این میان بی‌پروایی نیز نباید کرد، زیرا معلوم نیست که این اشخاص با خود چی آوردند و در بینشان کی دوست است و کی دشمن. طور مشاهده می‌شود روزهای اخیر کوچه های شهر دوشنبه از شهروندان افغانستان پر شدند، نوشته است اسسر، و در ادامه می‌افزاید این مردم آزادانه از مرکز شهر گشت و گذار دارند، خرید میکنند، طربخانه ها میروند، خانه های زیبا را به نرخ گران اجاره گرفته در شرایط لوکس زندگی کرده ایستادند. مگر آنها گریزان یا توریست؟ سوال کرده است سامانی اسسر. گلی زرد، یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تاجیکستان، در صفحه مجازی خود نوشته است که شرکت‌های مردم فریب در تاجیکستان زیاد شدند. مثلا این شرکت ها با فروش برآوردن کالاهای بی ارزش مردم و مشتریان را فریب می دهند. از جمله ذکر شده است که شربت 1400 سامانه و کنفیت 400 سامانه را کی به تاجران دارو گفته می فروشد و پسان از پشتمان مسخره کرده به حالمان می خندد. یکی از این اشخاص خوراک چاروا یا دام را داروی بهترین گویان و عوض مبلغ کلان به مردم ما پیشکش می نماید. دیگری چای را که از برگ توت آماده شده است خراب کنک گفته قیمتتر از نقره و طلا می فروشد و ما همه این را دیده بی‌طرف تماشاگریم. وای بر حال ما که خود را حمایت کرده حق حلالمان را صاحب کرده نمی توانیم. چی جای گله از دیگران که اگر ما با زودباوری و سادگی مال و ملک دارایی خیش و دیگر اموال را از دست داده خود را به گرداب بلاهای خانمانسوز می اندازیم می توان سالهای پی در پی داده تا ابد پاسخ نگیریم. ولی اگر غمخوار نسل آینده ملت باشیم پس حتما باید چاره اندیشید و پیش راه این گونه شرکت ها را گرفت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امکان اثرگیری حرکت اتوبوس های مسافربری میان تاجیکستان و ازبکستان. تاجیکستان در ماه اکتبر 800 هزار دوز واکسن کرونا دریافت خواهد کرد. با اسناد ثبت جهانی 4 اثر از سوی سازمان یونسکو تحویل ایران شد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یک شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
بخشندگی حاتم طایی آنقدر پرآوازه بود که دهان به دهان میچرخید و به چارگوشی دنیا می رسید، تا جایی که خبر بزل و بخشش های حاتم طایی به گوش قیصر روم نیز رسید. قیصر که داستان های بسیاری درباره سخاوتمندی حاتم شنیده بود، تعجب کرده و باورش نمی شد که انسانی تا این اندازه بخشنده باشد. بنابراین خواست او را آزمایش کند. قیصر روم اندیشید اگر از حاتم چیزی بخواهم، چون مرا نمی‌شناسد حتما دریغ خواهد کرد و چیزی هم باید بخواهم که فراهم کردنش برای او سخت باشد. آن وقت ببینم چه می‌کند. سپس کسی را نزد حاتم طایی فرستاد و از او 40 شتر سرخ موی با چشمان سیاه خواست. حاتم طایی نمی خواست دست رد به سینه کسی بزند، حتی اگر آن شخص قیصر روم باشد که هم بسیار دور بود و هم بی‌نیاز. بنابراین قبول کرد که درخواستش را برآورده سازد. حاتم که خود چیزی در بساط نداشت، از مردم قبیله خیش درخواست کرد که هر کس می تواند چنین شتری به او قرض دهد و او به زودی پول آن شتر را پس خواهد داد. خیلی زود 40 شتر موی سرخ و با چشمان سیاه از گوشه و کنار در خانه حاتم تایی مهیا شد و حاتم آن شتران را آماده کرد و برای قیصر روم فرستاد. قیصر روم که داستان فراهم کردن شتران را شنید، از بخشندگی او حیرت کرد و گفت: ما این مرد اعرابی را بیازمودیم. او با اینکه چیزی نداشت، حاضر شد خودش را در قرض بیندازد تا خواسته مرا انجام دهد. الحق که صفت بخشندگی برازنده اوست. سپس قیصر دستور داد بر پشت تمام 40 شتر حاتم تایی بار پارچه فاخر رومی قرار دهند و آنها را برای حاتم باز پس فرستند. وقتی شتران را به همراه بار گران قیمتشان به خانه حاتم تایی آوردند، حاتم تایی بدون اینکه کمترین چیزی را برای خود بردارد، گفت که هر کس شتری به من قرض داده است، بیاید و شتر خیش را با بارش برای خود بردارد. سپس همه آمدند و شترهای خیش را بردند و پرکاهی هم برای حاتم تایی باقی نماند. وقتی خبر این کار حاتم تایی را به گوش قیصر روم رساندند، او گفت: تا امروز در هیچ کجای دنیا چنین بذل و بخششی ندیده بودم. چنین صفتی از انسانها بسیار بعید است. به راستی که هرچه درباره مروت و بخشندگی او بگویند کم گفتند. او در دنیا نظیر ندارد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم خانواده سالم را بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالی داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، امید است که صحت و سلامت و در کنار خانواده خود باشید. با این امید با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه، مهمان خاندان شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که یکی از گناهان بزرگ در جامعه به شدت گسترش دارد بدگویی و پرده‌دری نسبت به حیثیت و آبروی افراد است که به این عمل غیبت میگویند. اگر به کسی کاری را که او انجام نداده است عمل را نسبت دهیم، غیبت کرده ایم. غیبت کردن به این معناست که در نبود شخص کارهای بد و ناپسند شخصی و یا عیبها و نقصهای جسمی و اخلاقی او را به گونه برای دیگران بازگو کنیم که اگر به گوششان برسد ناراحت شوند. همچنین در رابطه با موضوع غیبت در برنامه هفته گذشته گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بهشت بر 3 نفر حرام است: سخنچین، کسی که غیبت میکند و کسی که همیشه شراب مینوشد. یکی دیگر از پیامدهای غیبت محروم شدن از بهشت می باشد. غیبت کننده اگر بدون توبه بمیرد از بهشت محروم است و اولین کسی که در جهنم داخل می شود و اگر توبه کند و توبهش قبول شود آخرین کسی است که وارد بهشت می شود. کسی که پشت سر دیگران سخن می گوید و قصد تأخیر دیگران را دارد در واقع از رحمت خداوند بیرون شده است. غیبت کردن باعث می شود و ریشه دوستی میان خالق و مخلوق ضربه وارد شود. انسان وقتی تحت حکومت پروردگار باشد تلاش می کند همه عملهایش در محور خواسته های خدا قرار گیرد و رنگ الهی به عملهایش می دهد. اما وقتی تحت حکومت و سرپرستی شیطان باشد کارهایش رنگ شیطانی می گیرد و از اوج عظمت و ذلت سقوط می کند. در واقع غیبت انسان را از رحمت حق تعالی خارج می کند و داخل راه شیطان می کند و آنچنان خار و ذلیل می شود که شیطان نیز او را از راه خود بیرون می کند و از او دوری می جوید و اظهار تنفر می کند. در این زمینه حضرت امام صادق می فرماید هر کس به منظور عیب جویی و ریختن آبروی مؤمنی سخن علیه او بگوید تا او را از چشم مردم بیاندازد خداوند چنین کسی را از رحمت خودش بیرون می کند و برای شیطان می فرستد و شیطان او را نمی پذیرد. یکی دیگر از پیامدها و آثار ناگوار غیبت کردن و صحبت پشت سر دیگران این است که دین انسان را از بین می برد. در این زمینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید همان گونه که چوپان برگ درختان را می ریزد غیبت و سخنچینی نیز ایمان انسان را به شاخ و برگ می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از گناهان کبیره غیبت. 4 نکته در زمینه غیبت هست. نکته اول این که غیبت ذکر بدی افراد، حالا چه صفاتشون یا یه عملی که عمل خلافی شخص انجام داده از دیگران مخفیه. در تعبیر کوتاهش گفتن به گونه ای از شخص یاد کنی که وقتی به گوشش رسید بدش بیاد، منتها تو قسمت بدگویی ها. و الا اگر خوبیشو بخوای بگی میگه من دیدم نماز شب میخونه ولی اون خوشش نمیاد، این قسمت جز غیبت نیست، بدگویی ها. این نکته اول. نکته بعد تو این قسمت، حالا چه این که فردی باشه که بزرگسال باشه این شخص غیبتش میکنیم، چه خردسال باشه از ممیز بالا غیبت کردن حرام، چه این که آشنا باشه چه غریبه باشه، چه این که زنده باشه چه مرده باشه، بلکه غیبت مرده بدترم هست، چه این که راضی باشه چه این که راضی نباشه، یعنی ازش پرسیدیم راضی گفت من راضیم ولی بازم حرامه. در همه این صورتها حرامه غیبت کردن. نکته دوم این که غیبت هم برای گوینده حرامه هم برای شنونده. سامع الغیبه احد المخاطبین، اون که غیبت میشنوه یکی از دو غیبت کننده است، هر دو شریکن. سوم این که غیبت 3 جور میتونه باشه، به صورت نوشته گاهی هست، گاهی به صورت گفتن هست، گاهی به صورت اشاره است. یعنی اشاره کرد ببین مثلا این جنبه رو، بدون اینکه حرفی بزنه اما دنبال این بوده که نقص شخص رو بفهمونه. نکته چهارم و آخرین نکته، اگر غیبت شنیدیم اینجا هم خودمون برای خودمون استغفار کنیم، هم برای شخصی که غیبتشو کردیم یا شنیدیم. فرمودن کل ما ذکرتهو استغفرتهو، هر وقت یادش افتاد، یادت افتاد که بدگوییش کردی، از خدا طلب عفو و مغفرت برای اون شخص بخواه، زمینی که خودت هم استغفرالله میگیم.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع غیبت و تأثیر آن در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. علاوه بر این که غیبت کردن آثار فردی به همراه دارد، این عمل در زمینه اجتماعی هم تأثیرات برای انسان بجا می گذارد. سوره مبارکه حجرات که سوره ادب و اخلاق است، همه مسلمانان و مؤمنان را برادر نامیده است. طرح اخوت و برادری در جامعه دینی زمینه ساز همدلی، مهربانی، دوستی، آبروداری، یاری کردن، خیرخواهی، کمک مالی، دفاع از حیثیت اجتماعی و غیره می باشد. اگر روحیه برادری در جامعه حاکم باشد، همه به یکدیگر احترام می گذارند و حدود و حقوق را رعایت می کنند و در نتیجه زمینه نزول رحمت پروردگار را فراهم می سازند. از این رو خداوند مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:
مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.
سوره مبارکه حجرات آیه 10. از این رو پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند و از عمق وجودش و مسلمانان در این زمینه هشدار داده است. پیامبر رحمت می فرمایند: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب، غیبت مسلمانان نکنید و از عیبهای پنهانی آنها جستجو ننمایید، زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند، خداوند اسرار او را فاش می سازد و او را رسوا می کند. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزانه همراه شوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی